بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرة رؤيته أبصار الناظرين وأجزة نأته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على النجر الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والأجام مولانا وطبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. حضرت عباس مال من نیست و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری اخلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. شب جمعه شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی مخصوصه ابا عبدالله الحسین. خدا را به حق سید الشهدا قسم میدیم حق معرفت اهل بیت و در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهند، به زودی زائر کربلای معلا باشیم و از نزدیک عرض ادب کنیم. مشتاقان زیارت کربلا بلندتر صلوات خط کنند. هدیه به پیشگاه مقدس سلطان سریر ارتضا علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سنا، خواهر مکرمشون کریمه اهل البیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. در مسائل تربیتی گفته شده که انسان مستغنی از دو امر نیست و میبایستی که در مسائل تربیتی از دو مطلب بهره ببره، یا بهتر عرض بکنن کسانی که در علم تربیت کار کردن میگن حتما میبایستی که دو مطلب در مسائل تربیتی موجود باشه تا انسان به اون مدینه فاضله و مقصود دست پیدا بکنه. اول مطلبی که بیان میکنن بودن یک قانون، یک برنامه، یک فرمول مدون و کامل و جامع که بر اساس این برنامه و این فرمول طی طریق بکنن و به اون مدینه فاضله دست پیدا بکنن. نیاز به برنامه هست، نیاز به قانون هست. بدون این قانون و بدون این برنامه امکان سلوک برای افراد وجود نداره. این یک. دوم، ارائه الگوی صحیح و مناسب. کسانی که میخوان در این مسیر سلوک بکنن به اونها نشون بدن این افراد بر اساس این قانون و فرمول عمل کردن، این هم حالشون، گذشتشون و مواردی از زندگیشون. ارائه الگو. آیا هر دستورالعملی میتونه به عنوان فرمول و قانون برای ما قرار بگیره؟ نخیر. آیا هر فردی میتونه برای ما الگو قرار بگیره؟ اگرچه در یک مرحله و یک زمان شاخصه، میتونه. بازم جواب منفیه. چه چیزی میتونه به عنوان فرمول و قانون برای ما قرار بگیره؟ هر آن چیزی که از ناحیه خالق رسیده باشه، ما سوای اون قطعا مردود و منفیه. اگه ذکری به شما میدن، این ذکر رو کدوم معصوم ارائه فرموده؟ کجای قرآن اومده؟ حدیث قدسیه؟ روایته؟ ما به دعاهایی حق داریم عمل بکنیم و بخونیم که معصور باشه، یعنی از ناحیه امام معصوم علیه السلام انشاء شده باشه، و الا خیر. عرض کردم یک شب روایتو، حضرت می فرماید اگر بلا و مصیبتی به شما رو کرد، از این ذکر غفلت نکنید: لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. باز امام معصوم می فرماید تعجب می کنم از کسی که گرفتاره و متوسل به ذکر یونسیه نمیشه: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اینو پارسالم گفتم خدمتتون. هر فرمولی و هر قانونی برای ما نمیتونه برنامه قرار بگیره. اونی میتونه برنامه قرار بگیره که خدا و ائمه معصومین به ما ارائه کرده باشند. با توجه به این که به صراحت روایات هم میفرماید این نکته رو: ما من شیئن الا و لهو کتابون او سنتون. شما چیزی پیدا نمی کنید که لازمه حیات ما باشه که قرآن، و بعد از قرآن معصومین علیهم السلام براش برنامه ارائه نکرده باشن. چیزی که قرآن و روایات بیان کردن لازمه زندگی ماست، قطعا شما میتونید دستورالعمل تو این دو موردی که عرض کردم پیدا بکنید. قانونی قانونه که یک ماده نقض بهش وارد نباشه، شرایط قانون و فرمول. دوم، عمومی باشه، تمام ازمنه رو در بر بگیره، تمام افراد بتونن ازش استفاده بکنن، کهنه نشه، مال یک مقطع دون مقطع دیگه نباشه. و این شرایط منحصر است در قرآن اولا و ذیل قرآن روایات معصومین. روایات زیاده، شاید 7-8 تا روایت هست که شما قرآن رو به عنوان قانون تو زندگیتون قرار بدید و نصف العین خودتون در زندگی ببینید به حیات طیبه دنیا و آخرت نائل میشید یا نمیشید. قرآن به جهت اینکه صدای رفقا تو حیات داخل نیاد، دوستان تو شبستون صلوات بفرستن. بازم من ممنونم از اینکه تحمل میفرمایید، لطف میکنید، اما چون من توقعیم از قمیام اینجا خود همچین توقعیم، انتظار ندارم صدای تو حیاتیا تو شبستون بیاد. اصلا هم دوست ندارم تذکر بدم، چون قطعا همه دوستان اهل جلسن و خودشون میدونن آدم رشته کلام از دستش میره، خصوصا اگر ببینیم راست دید ما دارن بعضی از دوستان صحبت میکنن. حداقل صدا داخل شبستون نیاد ممنونتون میشم. قرآن کتاب جامعی است و دستورالعمل‌های جامعی هم در این قرآن وجود داره که میشه بهش تصدیق کرد. ما برنامه داریم اسمش قرآنه و ذیل قرآن روایات. با قرآن و روایات ما مستغنی هستیم از هر گونه دستورالعملی. جالبه، بعضیا به روانشناسا مراجعه میکنن، یا روانپزشک یا مشاور. مثلا مشاور بهشون دستور میده، فرض بفرمایید شما باید فیلمای کذا ببینید، شما باید مثلا نوارای ترانه گوش بدید. آقا حروم دکتر تجویز کرده، اومد محضر امام معصوم علیه السلام عرض کرد آقا من یه بیماری دارم، طبیب برای من خمر شراب تجویز کرده بخورم. امام معصوم فرمودن خدا شفا رو در امر حرام قرار نمیده. گوش به حرف این آدم ها ندید. باز تکرار میکنم، خدا شفا رو در امر حرام قرار نمیده. به هیچ عنوان به این حرفان ترتیب اثر ندید. قرآن کتاب جامع است. ذیل قرآن روایات معصومین، این قانون. ولی از این قانون اگر کسی میخواد بهره ببره شرایطی داره. یک، خوندن این قانون. چقدر اهل خوندن قرآنی؟ 8 روز از ماه رمضان داره سپری میشه. چقدر اهل خوندن قرآنی؟ چقدر انس با قرآن داریم؟ راجع به صحبت خواهم کرد. دوم، درک معانی قرآنه. آدم این قرآنو که میخونه بفهمه. بعد از این که تو خوندن مسلط شدیم، یه سیدیای اومده تو بازار ترجمه قرآن رو تکرار میکنه، خوبه، اما ما رو بی‌نیاز از خوندن اون الفاظ نمیکنه. این الفاظ نورانیت داره، لفظ عربی اثر رو دل میذاره. با این الفاظ قرآن اگه خدا میخواست قرآن رو فارسی نازل میکرد، ترجمه رو انس داشته باشیم، اما به این معنا نیستش که از اصل خوندن قرآن با همون لفظ عربی آدم غفلت بکنه. با همون الفاظ باید بتونه بخونه. یک، خوندن قرآن. دوم، درک معانی قرآن. سوم، عمل کردن به قرآن. این سه مرحله و سه منزل در تمسک به قرآن و بهره بردن از این قانون جامع و کامل برای ما هست. اما الگو، کی میتونه الگو باشه؟ الگو هم دارای شرایطی است. من چون الگو رو نام بردم فقط شرایط رو میگم، برمیگردم به همون فرمول دستورالعمل و قانون جامع و کامل. کی میتونه برای ما الگو قرار بگیره؟ یک، کسی که یک نقطه زلالت در پرونده شما نبینید. دو، کسی که در تمام ازمنه بتونه این الگو بودن خودش رو حفظ بکنه، نه در یک دهه خاص و یک پنجه خاص، در تمام زمانها بتونه این اسوه و الگو بودن خودش رو حفظ بکنه. سوم، تمام افراد در تمام ادیان در تمام مراحل بتونن از این بهره ببرن. مورد بعد، شرط بعد، الگو. برای تمام شؤونات زندگی ما حرف برای گفتن داشته باشه. ممکنه یه فردی تو سینما موفق باشه، اما همین فرد معلوم نیست تو عرصه اجتماع هم موفق باشه، یا تو علم موفق باشه، یا تو زندگی فردی و شخصیش موفق باشه. ممکنه در عرصه ورزش موفق باشه، اما همین فرد میبینی در معاشرتش مشکل داره. کسانی که دنبال یه امضا گرفتن از این آقای کذا هستن، میبینید افرادی به وصل این آقا رسیدن ولی نتونستن 40 روز زیر یک سقف با این آقا زندگی بکنند. معلوم نیست فرد موفقی در تمام عرصه های زندگی برای ما باشه. کسی الگوه که در تمام مراحل در تمام شؤونات. آیا چنین الگویی وجود داره؟ بله، این الگو منحصر در پیغمبر محمد و آل محمد. پس ما یک، نیاز داریم به فرمول و قانون. دوم، نیاز داریم به الگو. اینم من عرض نمی کنم در روایتی که به تأیید شیعه و سنی رسیده، در کتب معتبر عامه حتی آمده، حدیث شریف ثقلین، نبی مکرم اسلام فرمودند من از میان شما میرم، دو شیء گران سنگ و گران قدر میان شما میذارم. یک، کتاب خدا قرآن، قانون. دوم، اهل بیت من. انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. کاری با این قسم ندارم. سوم، حضرت می‌فرماید این شاهد عرض بنده است، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اگر یه دستتون قرآن، دست دیگرتون اهل البیت علیهم السلام. اهل بیت منهای قرآن زلالته، قرآن منهای اهل البیت علیهم السلام گمراهیه. این دو باید با هم باشه. ما ان تمسکتم بهما، اگر یه دستتون قرآن، دست دیگرتون اهل البیت علیهم السلام باشه، حضرت در این کلام نورانی نبی مکرم اسلام می فرماید لن افاده نفی ابد می کنه.
ابدا گمراه نمیشه. لن تزلو ابدا. پس اگر میخواد کسی در این دنیا مبتلا به ضلالت نشه، هم قانون جامع و کامل و مدون داریم که این قانون رو خدا برای ما بیان کرده، رب ما، خالق ما، او برای ما بیان کرده. دوم، اهل بیت علیهم السلام به عنوان انسان‌های کامل که در این مسیر این فرمول رو عمل کردن، شدن الگو. و هر کسی که در خط ائمه معصومین علیهم السلام قدم برداشته، می‌بینیم موفق در دنیا و آخرت بوده. لن تزلوا ابدا. این مقدمه. وجود نازنین امیرالمؤمنین در این قسمت از اوصاف متقین اشاره به یه برنامه‌ای می‌فرماید که این برنامه رو متقین در نیمه دل شب دارن. سوال: چرا امیرالمؤمنین اول برنامه روز رو به ما نمیگن؟ صاف رفتن سراغ برنامه‌ای که متقین باید نیمه دل شب داشته باشن؟ جواب: هر چی قرار در روز عائد ما بشه بستگی به اون اعمالی داره که نیمه دل شب ما انجام میدیم. نماز شب خون باش، روزیت زیاد میشه. اهل تهجد در نیمه دل شب باش و شب زنده دار باش، خدا توفیقات روزتو بالا میبره. شب رو به خواب همش رو سپری نکن، قسمتیش رو اختصاص بده به استراحت، اما قسمتی رو هم اختصاص بده به عبادت و بندگی خدا. ببین تو روز چقدر محکم میشی و اون اموری که ممکنه به عنوان آسیب و آفت در روز سراغ انسان بیاد، به خاطر اون کاری که نیمه دل شب انجام دادی متزلزل نمیشی، تزلزل سراغ آدم نمیاد. امیرالمؤمنین قانون ارائه میدن و یه برنامه‌ای برای نیمه دل شب. چرا این درون در بزنیم؟ چرا بریم از افراد بگیم آقا یه دستورالعمل، یه نسخه؟ الان امیرالمؤمنین نسخه به همه ما ارائه میکنن. میفرماید متقین این ویژگی رو دارن. اما لیل، یه چند خط بعد میفرماید اما نهار. برنامه روزم ارائه میدن، اما قبل از این که برنامه روز ارائه بدن، برنامه شب ارائه میدن. چرا؟ دوباره عرض میکنم، موفقیت های روز، توفیقات روز، مسون ماندن از آسیب ها و آفت ها در طول روز منوط به اینه که نیمه دل شب چقدر من تونستم عبادت و بندگی خدا رو بکنم. مؤثره. و اما لیل فصافون اقدامهم، نیمه دل شب رو به خواب و استراحت نمی پردازن، قسمتی از نیمه دل شب رو بلند میشن به تهجد. باز کلام یکی از اساتید اخلاق، خدا رحمت کنه، از آیت الله میانجی، زهرای مارمزون درس اخلاق میفرمودن و من توفیق داشتم میرفتم محضر ایشون. ایشون میفرمودن زجر عبادت، زجر عبادت نیمه دل شب اگر کسی به خودش بده، ابتلاعات و گرفتاریای روزش کم میشه. تهجد نیمه دل شب سخته. نیمه دل شب آدم بلند بشه، وضو بگیره، نماز بخونه، تهجد داشته باشه، با خدا حرف بزنه، سخته. ولی با سختیش مقطعیه، موقته. داستان گوهرشادو داری؟ یکی از علما طلبه‌ای به خواستگاری دخترش اومد. این عالم نورانی دید این طلبه اهل تهجد نیست، فرمود حاضرم دخترمو بهت بدم، اما شرطم اینه که 40 شب بری تو فلان مسجد نماز شب بخونه. آخرش هم دخترشو دادا به این جوان طلبه، اما دخترش رو داد به جوانی که طلبست و اهل تهجد و اهل انس با نیمه دل شبه. لذت شب زندداری و اول زیر زبونش گذاشت، بعد بهش گفت لذتهای بعدی تمام فرعیه، لذت اصلی اینه که با خدا بری وارد معامله بشه. تهجد نیمه دل شب. شب زنده‌داری نیمه دل شب، انس با خدا در نیمه دل شب، فصافون اقدامهم. یه حرف عامیانه میخوام به خودم بزنم. بعضی ها میگن آقا بیدار نمیشی، بستگی داره چقدر این مهم برات اهمیت داشته باشه. چطور اگه با یه رفیق عشق مجازی کاذب تو این دنیا قرار گذاشته باشه، طرف یادش نمیره، سر وقت حاضر میشه؟ توجه میکنی؟ طرف با معشوقش قرار گذاشت، معشوقه اومد دید عاشق نشسته و دیوار لم داده چرت میزنه، یه چند تا گردو گذاشت تو جیبش و رفت. فردا شب بود با همدیگه چت میکردن، بعد گفت چرا نیومدی، نامردی کردی؟ گفت اومدم، خواب بودی. گفت خوب، گفت چهار تا گردو تو جیبت گذاشتم. گفت یعنی چی؟ براش پیام داد، گفت تو هنوز زود ادعای عشق و عاشقی بکنی، تو فعلا برو گردو بازی تو بکن. ادعای عشق و عاشقی بخوایم رفقا، از خدا بخوایم این توفیق شب زنده‌داری و انس با نیمه دل شب، به شرط کسل نشدن تو روز و عقب نیفتادن از وظایف و تکالیفمون، به این شرط خدا ازمون نگیره. فقط تو ماه رمضان نیاییم انس با نیمه دل شب، در طول سال این انس داشته باشیم. مؤمنین نیمه دل شب بلند میشن، قسمتی از شب رو اختصاص میدن به عبادت و مناجات با خدا، شب زنده داری با خدا. چی چمران و نگر داشت؟ نماز شب. فردا خواهم گفت براتون با روایتی از امام عسکری علیه السلام به شرط حیات. نیمه دل شب، نماز اول وقت. چی شهید بابایی و جوری نگرداشت؟ جالبه، شهید بابایی و بردن تو خارج از کشور، توی اتاقی قرار دادن با یه امریکایی که اون امریکایی اثر رو این بذاره. اومدن وارد اتاقش دادن، دید یه نخ کشیده. شهید بابایی گفت اتاقو تقسیم کردم، اون حاضر نشد بیاد دین منو بپذیره، بهش گفتم این ور اتاق مال تو، این ور اتاق مال من. کم کم کار به جایی رسید که این نخه اومد پایین 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 پایین، کم کم این نخه برداشته شد. گفتن چی شد؟ گفت صداشو در نیاری، شیعه شد و مسلمان پروپا قرص. چی اثر گذاشت رو این امریکاییه؟ تهجد نیمه دل شب شهید بابایی، انس با نیمه دل شب. این حرف از دهن من خیلی بزرگتره. اساتید اخلاق فرمودن کسی بدون انس با نیمه دل شب نمیتواند این منازل را طی بکند. نمیتونه کسی بدون انس. فقط ذکر میگیریم حوائجمون برآورده بشه، گرفتاریامون برطرف بشه، یه ذکری برداریم، خدایا به ما توفیق بده شب نشینی داشته باشیم با تو، عشق و حال بکنیم با تو. یه خاطره براتون بگم درده. یه جایی رفته بودیم، یه ادم بودن که ادعاشون میشد ما تو خط امام حسین و حضرت زهرا و شروق بازی ها که دیدید یه وقتی وضعی ها در میارن. ما مجبور بودیم تو یه سویت بودیم و این هفشتو آقا رو تحمل کنیم دیگه، چاره ای نبود. یه اتاق بود و یه حال. به احترام اینا ما نشستیم سر سفره شام و بعدش هم اینا خب دیدیم به بسم الله هر کی از تو کیسش یه قلیون آورد بیرون. نشستم به قلیون، من کاری با این ندارم، بخندید ولی بعدش گریه داره. من دیگه نتونستم، چون یه وقتی جلسه دیگه از جلسه حرمت و ادب و نزاکت میره کنار دیگه، طرف کنم حاجه ها ببخشید دیگه، اندل احباب تسخوت و آداب تلب افتاد رو زمین و دوتا بالشتم زیر به اصطلاح دستش گذاشت و پیرنشو داره برد و با زیرپوش رکابی و یا جا ببخشید دیگه. هی هم گفتم خواهش میکنم چی بگم، یه دو سه روز مجبوریم تحمل کنیم. من رفتم تو اون اتاق بخوابم، از صدای خنده ها و قهقه ها اصلا خوابم نمی برد. بلند شدم نشستم به کتابام بر برم و یه چیزی بنویسم و این ادامه پیدا کرد تا دقیقا یک روب مانده به نماز صبح. سرقلیون بود که عوض می شد. دقیقا یک روب مانده به اذان صبح. این گفت یه روب مونده به اذان صبح یه چرتی بزنیم. اونم گفت یه چرتی. یه چرت زدن همان، همه موقع اذان صبح خوابیدن همان. باور بفرمایید من وسط اینا بلند شدم اذان گفتم. همه اینجوری افتادن، وسط اینا بلند شدم اذان گفتم. هیچ کدوماشون بیدار نشدن. نمازا همه فرد پرید. صبح که چه عرض کنم، زور از خواب بیدار شدن. زور گفت آجا ما چرا ما رو بعد نماز صبح بیدار نکردی؟ گفتم اولا به من نگفتید بیدارتون کنم، ثانیا اومدم وسط شما وایستادم به از اون گفتم. اینو کی تایید میکنه؟ امام حسین؟ حضرت زهرا سلام الله؟ آره کی تایید میکنه؟ بعدم مدعی، وای وای وای، ادعا، سر به کهکشون میکشه. تو که تا اون موقع شب بیدار بودی به هر دلیلی، بعد دو رکعت نماز صبح تو بخونو بگی بخواب، بعد میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه توی مقطعی میان، امام حسینی هن، اهل بیتی هن، اهل بیت هم دستشونو گرفته. عمه جان ما زینب سلام الله علیها تو بحرانی ترین شرایط نماز واجبش که هیچ، اون سر جاش بود. امام سجاد میفرماید حتی نماز شب عمه جان ما زینب تو این مسیر ترک نشد. امام حسین علیه السلام دارن میرن میدان، یه جمله به زینب کبرا فرمودن زینبم خواهرتو تو نماز شب دعا کن. فقط شام غریبان امام سجاد میفرماید دیدم عمه جانم نشسته داره نماز شب میخونه. و سه جهت تو مسئله وجود داره بماند. اما اللیل فصافون اقدامهم، نمیخوابن، میایستن. به تهجد، به نماز شب، به شب زنده داری، به انس با نیمه دل شب. خب بعدش چی؟ تالین الاجزاء القرآن، نیمه دل شب قرآن میخونن، چون درا رحمت الهی بازه. اگه میخوای خدا باهات حرف بزنه، اگه میخوای تو با خدا حرف بزنی، نماز. ادعای عشق خدا رو میکنم، نیمه دل شبم میگیرم میخوابم، این خواب با اون عشق جور در نمیاد. نیمه دل شب انس با قرآن دارن، تالین الاجزاء القرآن. چجوری قرآن میخونن؟ یرتلونه ترتیلا. عرض کردم یک خوندن قرآن، دوم فهم معانی قرآن. ما چند روش در قرائت قرآن داریم، روش تهدیر داریم، تندخوانی، روش ترتیل داریم و روش تحقیق داریم. تحقیق اونایی که میخوان تجوید یاد بگیرن آرام آرام میخونن. تهدیر را اهل سنت قائلن که تون قرآن بخون، نفهمیدی هم نفهمیدی، هرچی بیشتر قرآن بخونی بیشتر ثواب گیرت میاد. ما قائل به ترتیلیم. ترتیل یعنی چی؟ یعنی هم توجه به لفظ داشته باش، هم توجه به معنا. یرتلونه ترتیلا، قرآن میخونن با ترتیب و توجه به معنا. ای چه بسا یک آیه قرآن انقلاب در وجود فرد به وجود بیاره و فردی رو از این راه کامل برگردونه. یک آیه قرآن، یک آیه. داره میره دزدی، دارید داستانشو، علامه در تفسیر نورانی المیزان هم آورده. یا آیه قرآن، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نشده قلبت به خشیت بیفته؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در و دیوار دارن تسبیح خدا رو میگن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یه آیه از قرآن میبینی طرف رو عوض میکنه، منقلبش میکنه. دزد راهزن داره میره این آیه به گوشش خورد، علم یعنی للذین، برگشت. شعبان زن فاحشه و خراب، غلام و کنیز کسب کرده و مال از این راه، داره از جلو در یه خونه رد میشه. دید صدای زجه داره از تو خونه میاد، کنیزشو فرستاد برو ببین چه خبره. کنیزه رفت و برنگشت. یکی دیگر رو فرستاد، رفت و برنگشت. سومی و فرستاد رفت و بر نگشت.
تا اینی که خودش در دید یه آقایی بالا منبر داره قرآن میخونه، از آیات عذاب میخونه. این شعبانه لرزید،
برگشت به اون آقا گفت آقا اگه من توبه کنم خدا توبه منم میپذیره؟
اون آقا گفت اگه شعبانه هم باشی خدا از سر تقصیر تو میگذره. گفت اتفاقا من شعبانه هم.
از همون را برگشت، مسیر زندگیش عوض شد. یه آیه قرآن، آیه عذاب منقلب میکنه. یرتلونه ترتیلا، این قرآن میخونن با ترتیل و درک معانی، با توجه آدم بخونه،
بخواد خدایا یه آیه رو نظر منو به خودش جلب بکنه که من با این یه آیه زندگیم عوض بشه.
داستان رو براتون گفتم، جوان امریکایی بیدین مشهد الرضا به عنایت امام رضا یه آیه از قرآن یسبح لله او رو عوضش میکنه. یه آیه قرآن،
انس داشته باشین با قرآن، انس داشته باشین،
انس با قرآن. در حالات مرحوم نخودکی اعلی الله مقامه الشریف، نوشون هم تو مشهد یه بار همینو میفرمودن. ایشون میگفت پدر بزرگ ما مقید بود روزی یک ختم قرآن، روزی یک ختم قرآن. تعجب نکنید، بعضیا تیل عرض دارن، بعضیا تیل لسان دارن. خدا رحمت کنه آیت الله میانجی میفرمود خادم یه مسجد و سراغ دارم، داستانش مفصله، هر شب تو قنوت نماز شبش دعای ابو حمزه سومالی میخونه. 3 ساعت دستاش به سمت آسمون دعای ابو حمزه میخونه. مرحوم نخودکی هر روز مشرف حرم امام رضا میشدن، وقتی میومدن نصف قرآنو میخوندن، وقتی برمیگشتن نصف دیگه قرآن. روزی یک ختم قرآن میشه، شدنیه. آیت الله استلی های قاضی رضوان الله تعالی علیه، یه روز گفتم ببینم میشه روزی 1000 رکعت نماز خون که امام حسین میخوندن؟ خوندم دیدم شد، به همه کارام هم رسیدم، وقتم کم نیوردم. یرتلونه ترتیلا، با توجه به لفظ و معنا از ره گذر خوندن قرآن چی گیر آدم میاد؟
خدا عینک واقع بینی به چشم ما میزنه،
روحیه واقع بینی تو وجودمون به وجود میاد، حزن حقیقی و درست و حزن خوب، حزن پسندیده تو دلامون قرار میگیره با خوندن قرآن. مسکن مقطعی استفاده نه. حالا بذارین چند روزه دنیا بگذره، بذار من کیفمو بکنم، الان دلم گرفته، بذار یه دربندی، یه توچالی، یه درکه، یه تفریحی، یه تفرجی. قرآن خون حزن حقیقی در دلش به وجود میاد، نه حزنی که فقط بشینه یه گوشه زانوی غم به بغل بگیره، نه،
حزنی که او رو به سمت پیدا کردن دواء حقیقی سوق میده.
یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی انفسهم، با این قرائت قرآن بهی میخوره به قرائت قرآن، با این قرآن خوندن حزن حقیقی در دلشون قرار میگیره. جامع السعادات مرحوم نراقی اعلی الله مقامه الشریف حزن رو اینجوری ترجمه میکنه، جلد دوم، الحزن هو تحسر و تعلم، اون حسرت و درد حقیقی، لفقد محبوب، خیلی خوب گوش بدید، لفقد محبوب او فوت مطلوب.
طرف رفیقش باش قهر کرده، خوابش نمیبره،
پیامشو جواب نمیده، خواب دیگه نداره. با قرآن خوندن به این میرسم، حزن از ره گذر تأمل در قرآن گیر آدم میادا، حزن حقیقی، او فقد مطلوب، او فقد محبوب،
نکنه خدا روشو از من برگردونده باشه،
نکنه من اخسرین اعمالا تو دنیا باشم، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این حس تو دل میاد، هیچ مسکنی هم او رو آرومش نمی کنه. هیچ مسکنی. وقتی درد خدا تو دل بیاد، این درد درد حقیقیه، این حزن حزن حقیقیه، هیچی آروم نمی کنه. قرآن درمان تمام دردهای مادی و معنوی. هر دردی داری برو تو قرآن دنبالش بگرد. امیرالمؤمنین می فرماید و یستسیرون بهی دواء دائهم، با همین قرائت قرآن دردی که سراغشون میاد اونا رو سوق میده. تو درد درد حقیقیه، اسکن میکنن از مثلا استخونای بدن، از سر شروع میکنن به عکس گرفتن تا پا، هر جای بدنت مشکلی داشته باشه تو این عکس نشون میده. این اسکن رو خدا برای ما قرار داده. قرآن،
قرآن بخونی میفهمی دردت کجاست. نمیخواد بری سراغ این و اون بگی آقا من مشکلم کجاست. نه، قرآن بخون.
عرض کردم یه شب محضرتون، علامه حسنزاده آمالی حفظه الله تعالی، ایشون میفرماید یه واحد درسی و یه ماده درسیتون رو قرآن قرار بدید. این در اون در نزن، راهزن زیاده، کلاش زیاده، دکون و دستک زیاد باز شده، اما اگر یه واحد درسی تو قرآن قرار دادی، استادت میشه کی؟ خدا. خودش هم دست تو دست کسی میذاره که تو رو وسط راه برد نمیکنه، قالب نمیذاره، تا آخر هدایتت میکنه. قرآنش ماده درسی ما، استادش یه خود خدا، بعد اون میاد پایین‌تر خلیفه خدا. کسایی که خدا برای ما قرار میده، سرانمون هم قرار میده خدا.
در اون در نری، ما رو آواره این طرف اون طرف نکن، خود دست ما رو بگیر. خود دست ما رو بگیر. من این شعر رو خیلی دوست دارم. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به حضور خانی ز خدا خدا را، ز خلوص خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را، شود آن که گاهی بدهن راهی، به حضور شاهی چومن گدارا. خوشبال اونایی که راه پیدا کردن. خدا ما رو این درون در نفرست، ما رو این ورون ور نکن، خودت متکفل تربیت و ادب ما بشه. همه خیر دست خودت و دست ائمه است، هیچ جا دیگه هم نداریم بریم. راست حسینی بذارید حرف بزنیم. خدایا هر جا رفتیم، من درد خودم رو میگم ها، اجازه میدید؟ خدایا هر جا رفتیم یه جوری یا سرکارمون گذاشتن یا وقتمون رو گرفتن، آخرش هم بهمون گفتن برو. تو خدایی تو امروز به ما، امشب به ما نشون بده، دست ما رو بگیر، تو دست خوبانت بذار، ما این در اون در علاف نشیم، آواره نشیم.
یه بار اومدنم تو ارکو، اسمشو هر چی میخوای بذاری بذار خدایا، ولی اومدم دیگه، اصلا اومدم رفیق بازی کنم، اومدم رفیقامو ببینم، خوبه؟ اومدم یه حرفی بشنوم، هر چی به هر دلیل، ولی اومدم.
خونم خونه یه توه، مارمزونم هست، هم شهر سیامه، شهر الله، هم خانه یه توه، بیت الله، الهی البیت و بیتو که. خونه که خونه یه توه، درسته؟ منم ای خدا روزیمون کنه دور خونه خدا بگردیم. یکی از دعاهای دور خونه خدا اینه، الهی البیت و بیتک ول عبد و عبدک، الهی سائل و کب بابک، فقیر و کب بابک، مسکین و کب بابک.
یه خبر ناگوار بهتون بدم رفقا، فردا شب شب دهم جلسه سا، خدای ده شب اومده، خدای خداییتو نشون بده.
همین که آورده نشونت داده دیگه، من بیشتر از اینا میخوام چون او کریمه. از جرم افتاده من پرسد گه مددان کس که، او کریمه. از کریم که آدم کم نباید بخواد که، خدای به این نام راضی نمیشه، بیشتر از این میخوام. خدای من نمیدونم امام زمانم از من راضی هست یا راضی نیست، خدای من زیر خیمه امام زمانم ببر. خدایا لذت و حلاوت شب زنده‌داری تو به من بچشون. خدایا ببخشید من میخوام یه بیادبی کنم، به خودت قسم آستانه‌های قاضی رو در خونت رابدی که هنر نکردی، سید ابن طاووس رو رابدی که هنر نکردی، هنر کرده نه، اینا خوبن. شیخ انصاری میره در حرم امیرالمومنین به روش باز میشه، خب اینا خوبن، اینا خوبن. میدونی هنر چیه؟ خدا یا خودت که میدونی، یه پست آلوده گناهکاری مثل منو بگی بذار یه شب هم اینو بلندش کنم، یه نماز شب بخونه، لذت شب زنده داره. بدون مقدمه عرضم تمام. طرف کرمانشاه یه منطقه‌ای هست معروفه، رفقا یه وقتی اونجا رفتن، یه دوستی که اونجا رفته داستانو شنیده برای من تعریف کرد. این آقا هنوز زنده است، شخصی است به نام خدا کرم، هنوزم زنده است. میگه 17-18 سالم بود، این آقای خدا کرم که زنده است، یه خانی داشتیم ما، این خان، حرفم تموم نشده ها، این داستانو میگم گریزمون اینجا باشه، میدونی دیگه پشت سرم هم هست امشب کجا میخواییم بریم. این بزرگوار و واسطه در خونه خدا قرار بدیم، آبرومند در خونه خداست، این رو در خونه خدا واسطه قرار بدیم، خدا به حق این آقا یه نگاهی امشب بمون بکنه. یه خان تو منطقه شون هست سمت کرمانشاه، آدم پست و رزل و مشروب خور و عرق خور، حتی متعرض نوامیس مردم هم میشه. یه شب یه دختری از روستای مجاور اومده تو روستا، خان او رو دید، به لطایف الهیلی کشوندش و متعرض او شد. این دختر وقتی از چنگال این خان نجات پیدا کرد، رفت به قبیله گفت آقا من رفتم، خان متعرض من شده. فامیل این دختر شبونه اومدن تو روستا، خانو کشتن و رفتن. این خدا کرم پیرمردی، پدری پیری داره 80-90 ساله، تنها کسی که تو روستا در مقابل این خان وای میستاد و امر به معروفش میکرد پدر همین خدا کرم، همین پیرمرد است. بچه ها و فامیلای اون خان گفتن کار این پیرمرد است که خانو کشته، ریختن. بعد خودشون گفتن این پیرمرد زوار در رفته که نمیتونه خانو بکشه، کار پسرش خدا کرمه. پسر 18 سالش رو گرفتن، این پسر رو انداختن زندان، دادگاه حکم اعدام برای صادر شد. اعتراض گذاشتن رو پرونده، پرونده رفت، اونا اعمال نفوذ کردن و پول دادن، زمان طاغوت دیگه، اعمال نفوذ کردن و پول دادن، حکم اعدام تأیید شد و قطعی حکم اومد. این خدا کرم میگه یه شب تو زندان، خوب عنایت کنه، یه شب تو زندان خیلی دلم شکست، گفتم خدایا تو که میدونی من قطعی مرتکب نشدم، چرا به جرم ناکرده و کار نکرده باید سر من بره بالای دار؟ یه وقت یادم افتاد، کوچیک بودم، 6-7 سالم بود، با بابام رفته بودم کربلا، با بابام رفتم تو حرم ابی عبدالله امام حسین زیارت کردم. آخ حسین، ای خدا، وصف العیش نصف العیش دیگه، یعنی میشه بعد از همین ماه رمضان این پرچم رو از همین جلسه حسین جان برداریم و به دست بگیریم تو همین تهران اول یه روز بچرخیم و بگیم هر که دارد هوس کرب و بلا. ای خدا، میگه رفتم کربلا، 4-5 سالم بود، با بابام اسم امام حسین رو شنیده بودم اما اسم ابوالفضل رو کمتر شنیده بودم. بین الحرمین داشتم می اومدم به سمت حرم ابوالفضل، به بابام گفتم بابا این قبر کیه؟
بابام بچه بودم، برای اینکه برا من خوب جا بندازه گفت پسرم این قبر کسیه که تو زندگی هر وقت گرفتار شدی فقط اسمشو صدا بزن بگو یا ابوالفضل. بگید تو دلاتون، بگید، بگید دستتون رو بگیره، بگید عباس تو که میدونی ناامیدی بده. هی میگفت ای مشک تو لااقل وفاداری کن، من دست ندارم تو مرا یاری کن، من وعده آب تو به اصغر دادم یک لفیر. هر وقت کار داشتی بگو یا ابوالفضل، این آقا دست تو میگیره. میگفت فوری تو ذهنم اومد تو همون زندان، زندانبانو صدا کردم آقا بیا. اومد گفتم میشه یه نامه بیاری، یه کاغذ بیاری، میخوام نامه بنویسم. کاغذ آورد، پاکت نامه آورد، تو نامه نوشتم از زندان کرمانشاه به حرم ابوالفضل العباس، یا ابوالفضل تو که میدونی من مرتکب قتلی نشدم، پدر پیر 80-90 ساله ای دارم، منو به جرم و به کار ناکرده میخوان بالای دار، بابام تو بچگی به من گفته هر وقت گرفتار شدی بگو یا ابوالفضل، آقا یه کاری بکن سر من بالای دار نره. نامه رو بستم تو پاکت گذاشتم، آدرس فرستنده زندان کرمانشاه خدا کرم فلان، پشت نامه نوشتم گیرنده عراق کربلا حرم ابوالفضل داخل زری، دادم به زندانبان. زندانبان گفت به کجا؟ گفتم نوشتم، تا نگاش افتاد عراق کربلا حرم ابوالفضل شروع کرد گریه کردن، گفت خودم پستش میکنم برا. نامه رو فرستادم، مدتی گذشت. شبی که میخوان فردا صبح منو اعدامم کنن، خبر دادن فردا صبح اعدامی، حکمت اومده و فردا اجرا. شب نشسته بودم هی به خودم میگفتم عباس یعنی کاری از تو بر نمیاد، عباس یعنی نمیخوای کاری کنی. آقا شب جمعه است، قبل از این که بخوام یه قسمت بدم آقا یه کاری کن، یه نگاه به این دلا بکن و الا لا اله الا الله و الا یه قسم میدم که میدونم تو خیلی حساسه به اون قسمی، عباس جان بیا امشب یه کاری کن آقا. بذارید اگه نشد بگم دیگه، خدایا یا عباس امام زمان آقا ببخش منو. میگه شب هی میگفتم یعنی عباس کاری از تو بر نمیاد، یعنی نمیخوای کاری بکنی. همین جوری که به زندان تکیه دادم این آقا میگفت خواب نبودم، بین خواب و بیداری حالت چورتی مثلا دیدم یه دست وارد زندان شد نورانی، نامه من دستشه، نامه که فرستادم تو این دست هست، این دست همون دستیه که مادر ما زهرا روز قیامت میاره، این همون دست، یعنی هیچی دیگه برای شفاعت نیست. فاطمه چی آوردی؟ از زیر چادر اون دوتا دستا قلم شده رو بیرون میاره. بگیرید دامن ابوالفضل، حتما باید روزه برات بخونم، حتما باید با 7 سند بهت بگم با سر ابوالفضل چی کار کردن. طلبتون زنده بودم محرم براتون میگم، دیدم نامم این تو این دسته است که پر از نوره، تو نامه، نامه منه، زیر نامه نوشته دستور نامت رسید، این نوشته نامت رسید دستور دادم آزادت کنن. از خواب پریدم، صبح شد، بگیر منتظر چی هستی؟ بگیر دامن ابوالفضل رو، بگم خورده میگیری بگیر، سنی در این خونه ناامید نشده، ارمنی ناامید نشده، ما هم ناامید نمیشیم یقین بدانید، بگیرید دامن عباس رو.
صبح اومدن منو ببرن اعدام کنن.
اما از مسیری که میرفت تو حیات پای چوبه دار منو بردن تو اتاق رئیس زندان. وارد شدم یه نگاه رئیس زندان کرد، گفت خدا کرم چیکار کردی؟ گفتم چطور؟ گفت الان حکم اعدامت اومده، حکم آزادیت هم اومده، قاتل اصلی پیدا شده، دستور اومده تو رو آزادت کنیم، برو. حالا این خدا کرم دهه اول محرم پا برهنه، یه مشت رو دوشش میندازه میگه آب بخورید از دست کسی که عباس آزادش کرده. قسمو بدم عباس آقا غیرت الله، بگم یا نگم؟ غیرت الله، تو رو به حقه، به جان مادرم زهرا الان تو ذهنم اومد، به جان مادرم زهرا الان اومد. عباس لا اله الا الله، امام زمان امامه از سر بر میداره، یقین دارم بر میداره. عباس تو رو به حقه، اون لحظه ای که خواهرت زینبو، بگم بقیهشو یا نه؟ با اشاره میگم بزم شراب و